بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که این اشکال چهارم، این بیان چهارم برای این اشکال عام که محورش این بود که باید بر اون چه که شارع ما رو به او تعبد می کند یک حکم شرعی یا یک اثر شرعی مترتب باشه و این در اخبار مع الواسطه وجود نداره. در خبر بلا واسطه اونجایی که از امام علیه السلام نقل میکنه اونجا حکم شرعی موجوده، اما اونهایی که یک راوی از یک راوی اونم از راوی دیگر اینجا مخبرون بهشون حکم شرعی نیست، لذا تعبد به اینها معنا نداره و در نتیجه ادله حجیت شامل خبر مع الواسطه نمیشه. جواب مرحوم محقق نائینی رو با اشکال امام ملاحظه کردیم و عرض کردیم که اشکال بر مرحوم نائینی وارده. در کتاب مصباح الاصول اونجا فرمودن اگر ما این مبنای طریقیت را کنار بگذاریم بخواهیم روی مبنای مشهور عمل بکنیم که مشهور در باب حجیت امارات قائلن که شارع معدای اماره را نازل منزله واقع قرار میده، خب روی این مبنا روشنه که کدام معدا رو شارع میتونه نازل منزله واقع قرار بده. اونجایی که معدا یک حکم شرعی باشه مربوط به شارع باشه، اما اگر معدا یک حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی نباشه تنزیل معنا نداره. خب روی این مبنا ما چه کار بکنیم؟ در این اخباری که وسائط متعدد داره این مبنای مشهور چگونه پیاده میشه؟ چهار بیان در اونجا ذکر فرمودن. بیان اول این است که ما بیاییم بگیم این قضیه صدق العادل طبیعیتون حکم فیها به لحاظ طبیعت الاثر. بگیم شارع در این صدق العادل اثر میخواد، طبیعت الاثر. اون وقت اینجا در توضیح فرمودن که ما یک طبیعی معقولی داریم و یک طبیعی اصولی داریم. در معقول وقتی میگن الانسان کلیون یا الانسان نوعون، نوع عنوان طبیعی رو داره برای انسان، اما این طبیعی سرایت به افرادش نمی کنه. نمی تونیم بگیم زیدون نوعون، امرون نوعون. اما در طبیعی اصولی، در اصطلاح اصول طبیعی اصولی رو میگن طبیعت به شرط وجود صحیح، یعنی اونی که توسعه داره. این سرایت به افرادم میکنه. در طبیعی، در معقول به شرط لا، به شرط لا یعنی لا یسری الی الافراد. اما در طبیعی، در اصطلاح اصول سرایت به افراد میکنه. بگیم صدق العادل یه قضیه طبیعی اصولیه، سرایت به افرادش هم میکنه و در نتیجه اثر میتونه خود یکی از این افراد باشه. یعنی در یک جا ما صدق العادل رو پیاده بکنیم، اثر این صدق العادل یک تصدیق العادل دیگری باشه نسبت به یک شخص دیگر. لازم نیست صدق العادل اثرش یا اثر مباینه با خودش از حیث وجود باشه، بلکه مراد طبیعی یل اثره. طبیعی یل اثر یعنی اثر ما میخواییم، به نظر صدق العادل اثر میخواد، اثرش میخواد خود تصدیق العادل باشه یا میخواد یک شیء دیگری باشه. این جواب اول. باز اون اشکالی که امام در فرمایش مرحوم نائینی داشتن، اون اشکال باز در اینجا
یه اثر دیگر
حکم شرعی دیگری باشه. وقتی عادلی آمده خبر داده میگه آقا زید مرد، اثرش این است که مالش به ورثه میرسه، این میگم یه اثر دیگریه. یک اثر خود تصدیق العادله که بگیم آقا در یک جایی اگه زید گفت امر گفته، صدق العادل رو در زید اگر پیاده کردین، این اثرش تصدیق عادله که امر باشه، این هم یه اثره. یه اثر هم این است که میگه زید مرد، تا گفت زید مرد این خوب اثر شرعیش این است که الان مالش به ورثه رسیده. حالا میخوام عرض بکنم اون اشکالی که امام به مرحوم نائینی کردن که در این اشکال عام محط اشکال این نیست که ما دنبال یک اثر باید بگردیم. تو شما بفرمایید خب طبیعی یل اثر کافیه، طبیعی یل اثر، این اثر به ما هو و اثرون حالا هرچی میخواد باشه. محط اشکال این است که در این خبر مع الواسطه الحکم ناظرون الى نفسه میشه. این رو چجور محل بکنیم؟ محط اشکال این است که حکم ناظر به خودش میشه، وجوب تصدیق عادل ناظر به تصدیق عادل میشه و این قابل التزام نیست. جواب دومی که فرمودن که ما بیاییم بگیم بین این اثر یعنی تصدیق العادل و سایر آثار از نظر ملاک هیچ فرقی بین اینها نیست. یعنی چی؟ یعنی بگیم صدق العادل که شارع ما رو با صدق العادل متعبد می کند به تصدیق قول شیخ طوسی، این به دلالت لفظی شامل تصدیق العادل دیگر نمیشه. یعنی اثر به نام تصدیق العادل مشمول این کلام به دلالت لفظی نیست، اما ملاکش باره. یعنی همانطوری که با صدق العادل شما آثار شرعیه دیگر را مترتب می کنید، بین اون آثار شرعی و این اثر شرعی که تصدیق عادل دیگره فرقی وجود نداره. بگیم صدق العادل به دلالت لفظی شامل اثری به نام تصدیق العادل نمی شود، اما قطع داریم به این که ملاکش در اینجا موجوده. یعنی بین این اثر و سایر الآثار از حیث ملاک فرقی وجود نداره. این هم جواب دومی که در اینجا بیان می کنن. خب باز همون اشکال در اینجا میان. اشکال این است که ما اصلا در این بیان چهارم خیلی روی اثر تکیه نمی کنیم. اشکال این است که روی این بیان چهارم دلیل ناظر به خودش میشه و این اشکال رو شما باید حل بکنید که کیفه و عقل که دلیل ناظر به خودش باشه، یه دلیلی مثل صدق العادل ناظر باشد به تصدیق عادل، ولو متعلق این تصدیق عادل یه شخص دیگری باشه، اما این قابل التزام نیست. جواب سومی که فرمودن این است که بگیم آقا قول به فصل نداریم بین این اثر و سایر الآثار، ما قول به فصل نداریم، کسی بیاد تفصیل بده بین این اثر و سایر الآثار قائل به فصل نیست. جواب چهارم که خود ایشون هم می‌فرمایند احسن الوجوه، می‌فرمایند کی گفته که در باب تعبد اون مورد تعبد با یا معدا باید حکم شرعی یا دارای اثر شرعی باشه؟ آیا آیه‌ای یا روایتی دلالت بر این معنا داره که بگیم شارع در مواردی ما رو میتونه متعبد بکنه که معدای اون مورد یه حکم شرعی باشه، مضمون اون مورد یک حکم شرعی باشه؟ نه آیه ای نه روایتی که دال بر این مطلب باشه میفرماین نداریم. بله میفرمان فقط عقل میگه تعبد شارع نباید لغو باشه. شارع اگر ما رو متعبد کنه آقا این دیوار رنگش سفیده و هیچ اثری برش مترتب نباشه این لغوه. عقل میگه شارع در مواردی که ما رو متعبد به یک امری میکند این تعبد نباید لغو باشه. اون وقت میفرمان در ما نهنفی، یعنی در خبر معل واسطه، این خبر ولو با ده واسطه میرسه به یک حکم شرعی، یه وظیفه ای رو برای مکلف معین میکنه، همین سبب میشه که از لغویت خارج بشه. یعنی اگر دلیل حجیت پیاده شد در خبر شیخ، شیخ طوسی از شیخ مفید، شیخ مفید از صفار، صفار مثلا از زراره، زراره از امام باقر علیه السلام، شما وقتی در شیخ طوسی جاری کردی اثرش این است که قول شیخ مفید رو بپذیری، قول شیخ مفید رو گفتید حجیت داره، قول صفار رو میپذیری. ولو در هر کدام به تنهایی ما به حکم شرعی نمیرسیم، اما چون این سند منتهی می شود به قول معصوم علیه السلام، پس اگر شارع ما را در قول شیخ طوسی هم متعبد کرد که ما به او عمل بکنیم ولو مضمون او فقط نقل قول شیخ مفیده و حکم شرعی نیست مستقیما، اما این سبب میشه که از لغویت خارج بشه. بله؟ نه چرا اصلا مستد میشه؟ لازم نیست. نه در اصل مستد شما با استشهاد یه اثر عادی میخواید اثبات بکنید، یه اثر عقلی میخواید اثبات بکنید، استشهاد میان آثار عادیه و عقلیه رو اثبات نمی کنه، فقط اثر شرعی اثبات می کنه، اون حرف دیگریه. اینجا میخوایم ببینیم اگر شارع، مثلا شارع امروز اگر ما رو متعبد کرد گفت آقا اگر زید آمد از عمرو گفت، عمرو از بکر گفت، بکر از خالد گفت، خالد هم یه حکم شرعی رو برای شما بیان کرد، همه اینا رو من شما رو متعبد می کنم خبرشون رو گوش کنیم، برای که آخرش میرسه به حکم شرعی و لذا دیگه از لغویت خارج میشه. خب این که نکتهی که ما عرض میکنیم، خب اول مطلب به مرحوم آقای خویی عرض میکنیم، همون اول مطلب همین رو میفرمودید، مسئله رو تمام میکردید، یعنی شما برای تعبد فقط باید لغو لازم نیاد،
شارع در موردی که ما رو متعبد میکنه نباید نقل لازم بیاد. خب میفرماید آشون این منتهی میشود به حکم شرعی، مستلزم لغویت نیست. دیگه نیاز این که مبنای ما در باب مجهول در امارات طریقیت یا مجهول در باب امارات تنزیل یا نمیدونم حجیت و منجزیت و معذریت یا یه چیز دیگری، نیازی به طرح این مبانی نبود. حالا اینجا تحقیقی که ما میخواییم در اینجا ذکر بکنیم در مقابل این اشکال، مطلب اول این است که عرف و عقلا که مهمترین دلیل برای حجیت خبر واحد سیره عقلا و بنای عقلا، عقلا بین خبر بلا واسطه و خبر مع الواسطه فرق نمیگذارد. شما الان اگر رفتید به کسی گفتید آقا فلانی این کار رو انجام داد، یا اگر گفتید من از فلانی شنیدم، فلانی هم از فلانی شنید که دیگری این کار رو انجام داد، عقلا بین خبر بلا واسطه و خبر مع الواسطه فرق نمیگذارد. بلکه اصلا ما بالاتر بخواییم بگیم، شاید اصلا در ذهن آقایونم دیروز همین مطلبم بود، آیا در یک چنین موردی که زید یعنی شیخ طوسی از شیخ مفید، شیخ مفید از صفار، صفار از زراره، زراره هم از امام باقر علیه السلام، آیا در اینجا ما نیاز به این داریم در هر کدوم یکی از اینها دلیل حجیت رو جداگانه پیاده کنیم؟ آیا اینجایی که پنج واسطه میخوره تا امام علیه السلام، ما باید پنج بار صدق العادل رو پیاده کنیم؟ بگید آقا یه بار صدق العادل شیخ گفته، این یه بار، بار دوم صدق العادل مفید گفته، بار سوم صدق العادل صفار گفته، یا اینکه نه شما وقتی شیخ طوسی میاد نقل میکند، شما یه صدق العادل رو که پیاده بکنید کافیه. خدا میگه از ایناست هر یکی باید باشه. چرا؟ شما اگر یک بار دلیل حجیت رو برای شیخ پیاده کردید، ببینید شیخ چیو میگه؟ شیخ نقل قول مفید از صفار، صفار از زراره، زراره از امام، یعنی مخبرون به شیخ طوسی فقط قول شیخ مفید نیست، مخبرون به شیخ طوسی قول مفید از صفار، صفار از زراره، زراره از امام، یعنی مجموعه است. اگر بگیم که آقا بله مقلد اونی چیز، ولی صدق العادل که پیاده کردی، من عرضم اینه که شما وقتی صدق العادل رو پیاده کردی اینجا کافی نیست صدق العادل از شیخ پیاده کردی. ببینید عرض من رو دقت بفرمایید، آیا اصلا این رو مطرح بکنیم، آیا خبر مع الواسطه اخبار متعدده یا خبر واحده؟ یه خبر یا خبرهای متعدده؟ خب اگر یک خبر هست یه دونه دلیل حجیت بیشتر لازم نداره؟ باشه شما اول من اقرار دارم میگیرم، میگم خبر مع الواسطه اخبار عدیده است، یعنی آیا میتونیم اینجا بیم بگیم یه خبر شیخ از مفیده، یک خبر دوم مفید از صفار، دو خبر سوم صفار از زراره است، خبر چهارم زراره از امامه؟ آیا این واقعا چهار تا خبر در اینجا یا این یه دونه خبره؟ مثلا یه دونه خبر مرباسته است، ظاهرش نیگه خبره، این چند تا عرف هم میدونه، چند تا خبر نمیدونه، عرف یه خبر منتها، این یه خبر یه خبره، یه دلیل حجیت بیشتر نیاز نداره. شما صدق العادل رو پیاده میکنید روی اولی که عبارت از شیخ باشه، میره آن شیخ راست گفته. وقتی شما صدق العادل را روی اولی پیاده کردید، این دیگه کافی. منتها شما میتونید اینجا این اشکال رو بفرمایید، بفرمایید آقا اگر این طوره پس ما دیگه در سلسله سند نیاز به این که ببینیم آیا مفید عادل یا نه، سفار عادل یا نه، زراره عادل یا نه، نیاز به این نداریم دیگه. در حالی که خب در رجال میان میگن در هر سندی هر راوی رو ما مستقلن باید ببینیم، این مطلبی که در رجال دارن که هر راوی را باید مستقلن ببینیم که آیا عادل یا نه، آیا موثق یا نه، این مؤید این میشه که اینجا اخبار متعدده است. میگم خب آقا شیخ طوسی عادل بود، صدق العادل رو پیاده کردیم، حالا میگم سراغ مفید، مفید عادل یا نه، اگه عادل صدق العادل دوم پیاده بکنیم. اگر بیان ما باشه که بگیم آقا یه خبره، شیخ طوسی داره نقل میکنه، منتها میگه من نقل میکنم از مفید، مفید از صفار، صفار از امام، که امام رو فرموده. در همون شیخ مفید وقتی ما آمدیم صدق العادل رو پیاده کردیم، دیگه نیاز به این که بقیه سند رو ببینیم نداره. اگر ما گفتیم یه خبره، صدق العادل آمد و آقا شیخ به شما یه حرف زده، چطور عرض میکنم که مثلا اگر شیخ بگوید که امام معصوم روز شنبه این مطلب رو گفت، فرمود روز یک شنبه این مطلب رو فرمود، روز دوشنبه این مطلب رو فرمود، روز سه شنبه این رو فرمود، همه رو در یک کلام واحد بگه، اینجا باز شما میگید یه خبره یا اخبار متعدده؟ یه خبره. اگر کلام امام در زمانهای مختلف صادر شده، حالا شیخ طوسی میگه قال الامام المعصوم علیه السلام فی یوم السبت کذا و فی یوم الاحد کذا تا آخر، در یه خبر بود، یه خبر واحد بیشتر، یه خبره. اینجایی هم که میاد میگه مفید گفت از قول صفار و صفار از زراره، زرارم گفت امام این رو فرموده، یه خبر واحده، ما تو مل واسطه است و ظاهرش هم همینه که اگر ما گفتیم خبر واحد حجته، اگر صدق العادل رو توی اون آخرین راوی ما پیاده کردیم، ظاهرش این است که دیگه نیازی به بررسی بقیه سند نداره. نه نه لزوم خوان لازم زیاد، ما که در کافی و من لا یحضر و تهذیبین تهذیب و استثار خیلی ها قائلن که تمام این اخبار صحیحه، حتی بعضی از اصولی ها قائلن، حالا ما فقط من لا یحضر رو قبول کردیم، من لا یحضر رو قبول کردیم. حالا ببینید ما از جهت بحث علمی بگم، این رو خودتونم باز روش دنبال کنید، باز ما هم باید مقدار بیشتر دنبال بکنید. از نظر ضوابط و قواعد شما صدق العادل رو اولین نفری که پیاده کردید کافیه دیگه. شما اگه نمیتونید پس صدق العادل، نه شما ببینید عادل اول چی گفته، عادل ببینید بخواهم این عرض کنم، اگه عادل اول گفت امام 20 مطلب رو گفته، با صدق العادل هر 20ش درست میشه بلاواسطه. حالا اگه عادل اول گفت آقا مفید از صفار، صفار از زراره، از امام رو نقل کردن. این چه فرقی میکنه با اینکه اونجا مطلبی بیاد بیان بکنه؟ یعنی میخوام اینو عرض بکنم، یعنی میخوام اینو عرض کنم، شما وقتی صدق العادل رو در راهی اول پیاده کردید، اون قول بقیه‌ام به عنوان این که برای اون شیخ توزی یه محرز بوده. یعنی الان سوال بکنیم از خود شیخ توسی، بگیم شما که از مفید نقل میکنیم، مفید از سفار نقل میکنه، سفار از دراره نقل میکنه، آیا برای خود شما شیخ مفید در این مطلب تردیدیه؟ نه، همین نقل قول هم بکنه کافیه، همین نقل قول که کافیه. لا باشه، بله همین لازمه ی عرض ما همین میشه، لازمه ی عرض ما این میشه که شما صدق العادل رو ببینید. عرض میکنم یا بگید خبر محل واسطه اخبار متعدده است، بگید آقا اخبار متعدده است. وقتی خبر متعدد شد، هر خبری یک دلیل حجیت جدا میخواد. یا به این ملتزم بشید، یا اگر گفتید خبر معل واسطه یه خبره، یه دلیل حجیت بیشتر نمیخواد، ما میگیم آقا دلیل حجیت پیاده کردی در صدق العادل رو در شیخ پیاده کردی، یک فیان البقیه دی نیاز نداره. بگید خبرهای
شرط محضر شرط رو برای زنگ بکنید اشکال زرد میشه. این هست که خبر از سنان صحیح بود این دیگه هم تشباره کنیدی یا برقیه از پاک که اولی کتابشون آخر کتابشون اومده دیگه به برم دیگه بکنید در میگید که این رواری از خبر واحدی که آده اومده بکنید هم صحیحه و این شرط دیگه بکنید که لازم نیست که پرسنه بشه دیگه بکنید. خب بالاخره ما میخوان رسالش رو نگاه بکنیم، ما داریم دورد اخبار واحد نگاه بکنیم، شخص خودش اوشاق الناس بوده
میدم صحیح هون اندر شیخ، یعنی منظور کنه
اندر شیخ اینه کلمی اندر
خب اینه که خودشون هم همین اول کتابشون گفتن اول کتاب گفته مرحوم کلینی گفته اون چی که در اینجا برای من معتبره من میخوام بگم حتی اگری هم نگفته. ببینیم ما قبلا اول بحث حجیت خبر واحد بحث مفصلی داشتیم، بحث خیلی خوبی بود. یه وقتی هست که میگه آقا کلینی داره شهادت میده، میگه آقا هر روایتی که من نقل کردم اصلا سندم اگه ذکر میکنم، خود شیخ طوسی گاهی اوقات میگه که تیمونن هست اما نیاز ذکر سند نداره، این روایت برای من صدورش از امام مسلم. خود کلینی هم که دروغ نمیگه، من صدق العادل هم در اینجا مطرح میشه، اما او یه مطلبیه در اینجا میگه ما را کاری به اون شهادت بوده کلینی هم ما نداریم. کلینی فرض کنیم اون شهادت هم نداده بود، اومده یه خبری رو با پنج واسطه از امام برای ما نقل کرده. آیا کسی که میگوید خبر واحد حجته، آیا وقتی آمد صدق العادل رو روی این شیخ و روی راوی اول پیاده کرد، راوی اول از این طرف نیاز داره که باز بیاد روی روایت بعد پیاده بکنه؟
چند نفر رو یک نفر یعنی همه این واسطه ها خبه این بار یک
نه نمیگیم یکیه، میگیم آقا شیخ طوسی. ببینید من عرضم اینه، حالا از شما سوال میکنم، ببینید شیخ طوسی اگر گفت آقا من در مجلس امام بودم و زراره شنید، مفید شنید، سفار شنید، منم شنیدم، اینجا شما همین مقدار که شیخ داره میگه مفید شنید، کی شنید با تصدیق خودشه، اینا برای شما محرز میشه یا نمیشه؟ محرز میشه. اینجا که میگه مفید گفت، سفار گفت، با قول تصدیق قول شیخ باید همه اینا دیر ثابت بشه. حالا این عرض ما رو شرکت کنید، یه مقداری نیاز به دقت بیشتری هم داره. پس ببینید ما تنها عرضمون این است که اقلا بین خبر بلا واسطه و خبر مل واسطه فرقی را عرض میکنم که قائل نیستند. نکته دوم، این مطلب اخیر مرحوم آقای خویی مطلب درستیه که در باب تعبد ما دلیل نداریم که اون مورد تعبد حتما باید حکم شرعی باشه. بله شارع در موردی که ما رو تعبد متعبد میکنه لغو نباید لازم بیاد، اون چه که ملاکه عدم لزوم لغویت. این مطلب رو امام رضوان الله علیه هم بهش تصریح فرموده. امام فرمودن کی گفت در باب تعبد حتما باید یک حکم شرعی باشه و اثر شرعی باشه، باید لغویت لازم نیاد. و در اینجا که خبر بالاخره منتهی به امام علیه السلام میشه لغویت لازم نمیاد. خب ما بحث استدلال به آیه نبأ رو تمام کردیم به حمد الله. ملاحظه فرمودید که استدلال به آیه نبأ برای حجیت خبر واحد به نظر ما تام بود یا نبود؟ نبود. حالا ما انشاءالله بعد از این دهه محرم در جلسه اول یه جمع‌بندی از مطالبی که مربوط به آیه نبأ گفتیم خواهیم داشت. آرونم ملاحظه کنن خودتونم ببینید در همین دهه محرم این اشکالات و مطالب مفصلی که ما ذکر کردیم خودتون ببینید به نظر خود شما آیا استدلال به آیه نبأ برای حجیت خبر واحد کافیه یا نه. و بالاتر عرض کنم برخی قائلن که این آیه نبأ نه تنها دلالت بر حجیت خبر واحد نداره بلکه دلالت بر عدم حجیت خبر عادل داره که علتش رو هم در لابلای کلمات ما بیان کردیم. انشاءالله روز یک شنبه 14 محرم خدمت آرون خواهیم رسید. از همه آرون اتماع دارم.